کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق هستی بخش، سلام بر شما شنوندگان ارجمند شبکه فرهنگ. با برنامه سرزمین نوروز در خدمت شما ایم. امیدواریم در سایه الطاف الهی روزهای خوب و خوشی پیش رو داشته باشیم. اگه مایل هستید در برنامه مشارکت داشته باشید، میتونید درباره آیین‌ها و سنت‌های نوروزی برای ما صحبت کنید. همراهان ارجمند شبکه فرهنگ، شما میتونید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 و شماره پیامک 30558 ما رو در هرچه پرثمرتر شدن برنامه کمک کنید. هر کدوم از شما میتونید یکی از آیین ها و سنت های نوروزی شهر و روستا و دیار خودتون رو معرفی کنید و با مشارکت خودتون در برنامه سرزمین نوروز ما را همراهی کنید. به به، جناب آقای محمد علی مومنی عزیز، درود فراوان.
سلامت باشین. به 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 خود شما و ده بر به همه هموطنان عزیزم. سلام میکنم هم به شما هم به شنوندگان محترم.
سلامت باشید. امشب خلاصه سال تحویل شد و 1401 تموم شد.
بله،
چشمی به هم زدیم و امسالم گذشت.
دقیقا همینطوره. آرزو میکنم که سالی بهتر پیش روی همه ما باشه.
ایشالله که سال خوبی بوده باشه. بله. سال بهتری پیش رو باشه و همه در سلامتی و پیروزی و موفقیت و کامرانی باشن ایشالله.
به امید خدا. خب بریم به سراغ یکمین مهمان برنامه امروز، آقای عبدالرضا مجدی، که ما در طول سال هر روز مزاحم ایشون بودیم و از صحبت‌های ایشون استفاده کردیم و من خودم به شخص از ایشون بسیار میآموزم. آقای مجدی، به شما سلام عرض می‌کنم و روز بخیر میگم.
درود بر شما، سپاسگزارم. در خدمت شما و شنوندگان برنامه هستم.
زنده باشید. قراره که در مورد هفت سین صحبت بکنیم. قبل از اینکه نکات شما رو بشنویم، من چون خیلی در واقع دغدغه دارم در مورد هفت سین و یادآوری میکنم این که هفت سین باید حتما هفت منشأ گیاهی داشته باشه، یعنی هر هفتاشون و آمدن سکه رو، حالا خود من چون به رسمیت نمیشناسم، این رو یادآوری میکنم که شنونده هام در نظر داشته باشم. اون چیزی که حالا هفت سین رو ما در آیین ایرانی میشناسیم باید منشأ گیاهی داشته باشه. حالا از زبان شما در مورد اینها بشنویم، مخصوصا اینکه این در واقع هفت سین در مناطق مختلف ایران فرهنگی هم با همین هفت سینی که ما الان میشناسیم انگار که برپا میشه. حالا یکم اسمشون متفاوته.
بله، البته یک شب که همشون نیست، ولی
بله.
ما نگاهی بکنیم به خود عدد هفت اول.
بله بله.
که خب این عددی بوده که هم در نظام عددشناسی باستانی بابلی که بعدا به یونان میره و فیثاغورس و اینها رو داریم و همینطور هندی، این عددی است که نماد از حضور شما شگون مثبت و به اصطلاح شهود و میشه بگیم حتی قدرت تحلیلگری و اندیشمندی و اینهاست برای کسی که مثلا در اون عدد به دنیا میاد. حالا اینا چیزایی که قدیم بوده، حالا خیلی روش اعتقاد دارن، حالا ما نمیخوایم راجع به صحبت کنیم که درسته یا غلطه، فقط داریم مطرح میکنه. این عدد هفت خیلی قدیمیه.
بله.
که از کی به وجود اومده، چجوری اهمیتش مشخص شده که چیدمان عدد هفت حتی برعکسش هم هست. یعنی مثلا فرض کنید کسانی که تفاعل می‌زدن در طبیعت مثلا چیزایی که مثلا هفت مثلا پرنده 7 تا پرنده دیده میشد یه جا مثلا ابر شکلای مختلف. این بحث مفصل بنابراین این ریشه خیلی کهنی داره. هر فرهنگی هم هفته خودش رو از هفته دیگری ممتاز مثلا میدونه. شاهان باستان نگاه کنید مثلا آشوری ها میگن هفته ما از هفته ایلامیا بهتره. ببین اینجا وقتی میرسه به قدرت دیگه مسئله تغییر میکنه، مسئله سیاسی بازش میشه بحثه. ولی مردم اینجوری فکر نمیکردن. همیشه خب برای مردم اعتقاداتی وجود داشته که جنبه باورهای عامه داره. ما اگه نگاه کنیم به تحقیقاتی که راجع به هفت سین شده میبینیم بعضیا میگن این هفت چین بوده.
بله.
یعنی چیدمان، هفت تا چیزی که میچینن.
بله.
گفتن بعضیا نه این هفت تا سینی بوده که از چین مثلا میومده که این بعید به نظر میاد. یعنی هفت تا سینی.
بله.
بعد میگن حالا یا مثلا چینی به این معنا. سینی هم گفته شده. شین مطرح شده، سین مطرح شده. ولی نگاه می‌کنیم به هفت سینایی که یعنی سفره نوروزی یا خوان نوروزی بهتره بگیم. اینجوری بهتره.
بله.
بکنم وسیع تره. خب از کبریت و مثلا از وزوش و ماست و خورما رو این سفره هستی که این تفسین نمیشه با من یعنی. و احتمال اینکه هفت چین باشه بیشتر میشه. حالا میبینی از هفت هم بیشتره اون چیزه که روی سفره هست. بنابراین اون سفره سفره و خان نوروزی هستش که حالا با هر منطقهی با توجه به فرهنگ خودش اون چیدمانی که انجام میده متفاوته. و میگم حتی جارو ببینید مثلا جارو رو میذاشتن کنار سفره. به نوعی این چیزایی که رو سفره هست همش قرار نیست خورده بشه اولا.
بله.
یعنی سفره نظری نیست که مثلا بگیم اون غذا پخش میشه بین افراد.
بله.
یک اثر وضعی ویژه‌ای رو برش متنطف هست و در نظر دارن. و اصلا مهمتر اینه که احتمالا اگر نگاه کنیم به اون سفرهایی که برای اموات به صورت نمادین مثلا در زرتشتی ما داریم اینو تهن میکردن توی اتاق مخصوص که مثلا فروهر در گذشتگان بیان اونجا و اینو مثلا شبانه حتی میمدن میرفت. قرار نبوده که اینو کسی بخوره. نقد میکنیم که مثلا یک چیز مفصلی باشه. این حالت هم نمادین داشته، همین که به اصطلاح حالا برای روح و شادی روح درگذشتگان و اینها بوده. و خب هرچی هم که اون رو قرار میگرفته داره یک ارزشی میشده که قرار بوده که در تحویل سال این اتفاق بیفته. این درست اون نقطه حساسی که حالا قراره که در واقع همه انتظارش رو بکشن که روم سفره در واقع یک میشه بگیم نمادهایی رو به این شکل چیدن با این هدف در واقع.
بله.
که هدف اصلی هم اینه که شگون مثبت داشته باشه و اون تیمون تبرک و تبرک خواهیه که فکر کنم از همه چی مهمتر بوده.
بله. حالا این تفاوتی که گفتید در مناطق مختلف یکم در مورد اونم صحبت بکنید.
ببین مثلا ما اگر نگاه کنیم به کرمان من فکر کنم بیشتر از مثلا اون چیزی که از قدیم مونده ما رو به سفره‌های قدیمی‌تر میبره، چون سنت‌های قدیمی‌تر و سنت‌های زرتشتی رو ما درش می‌بینیم که میشه بگیم که در زمان قدیم همین که عرض کردم که مثلا کبریت و اینا در سفره بوده. مثلا ماست مثلا میگن که اگه کسی ماست مثلا روی سفره باشه اون ماست مثلا یه انگشت بذاره دهنش مثلا عسل و اینها مثلا چه تأثیراتی داره. مثلا اون چیزی که شب چله داریم در مورد هندونه و اینا باورهای عامه خیلی میشه بگیم که از لحاظ علمی حالا مورد چالش قرار گرفته، ولی برای خود مردم ارزشمند بوده. خب اینا عرف بوده، خیلی چیزا میشه بگیم که حالا با همین عرف حفظ میشده، حتی کشاورزی رو تضمین میکرده و خیلی مسائل مشابهی.
بله، خیلی ممنونم از حضورتون آقای مجدی. در طول این یک سال از حضورتون استفاده کردیم. آرزو میکنم سالی بهتر پیش روی هم شما و همه ما باشه.
سپاسگزارم.
زنده باشید. با شما خداحافظ میکنم.
بدرود.
روستای درکش. درکش منطقه‌ای شکار ممنوع است. جنگل‌های این منطقه یکی از زیستگاه‌های مرال یا همان گوزن قهوه‌ای است. مرال‌ها جثه بزرگ و قوی دارند. طول سر و تنه این حیوان تا 250 سانتی متر و دم آن تا 15 سانتی متر است. ارتفاع این حیوان از زمین 120 تا 150 سانتی متر و وزن آن گاه تا 250 کیلوگرم نیز می رسد. این حیوان شاخهای بلند با شاخکهای منظمی دارد که این عامل زیبایی آن را دوچندان کرده است. همه ساله در اواخر اسفند تا اوایل فروردین شاخهای این حیوان می افتد و شاخهای جدیدی ایجاد می شود. که این شاخها در ابتدا مخملی شکل و به تدریج تا زمان جفتگیری استخوانی می شوند. مرالها موهای کوتاه به رنگ خاکستری تیره دارند که این رنگ در فصل تابستان به زیباترین شکل قهوه‌ای تیره می شود. این حیوانات شبگردند و به صورت اجتماعی زندگی می کنند. اطراف روستای درکش را جنگل‌های زیبا و چشمه‌ها و آبشارهای دیدنی فرا گرفته. همچنین تپه‌های متعدد باستانی اطراف روستا و برج تاریخی سبزعلی خان قراچولو از سابقه کهن تاریخی روستای درکش شکایت می‌کنند. مردم روستای درکش مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند و به زبان کردی کرمانجی سخن می‌گویند. غالب آنها مشاغل کشاورزی و دامداری دارند و عمده محصولات کشاورزی آنها نیز گندم و جو و چغندر قند و محصولات باقی نظیر انگور، گردو، هلو و سیب است. بنابر نظر گیاه شناسان، روستای درکش داروخانه‌ای طبیعی است. در این روستا گنجینه کم نظیر از گیاهان دارویی وجود دارد و بنا به گزارش یکی از گیاه شناسان که چند سال پیش از این روستا بازدید کرده و به شناسایی گیاهان دارویی آن پرداخته، در این روستا 380 گونه گیاه دارویی وجود دارد که 79 گونه از آنها بسیار ارزشمند هستند. به عنوان نمونه، گیاه بابونه که یکی از گیاهان دارویی منحصر به فرد در زمینه درمان بیماری‌های گوارشی است، به وفور در اطراف این روستا می‌روید.
در برنامه سرزمین می‌آموزیم، گذشته آموزگاری است برای امروز.
قرارداد رژی یا تالبوت، زمانی که ناصرالدین شاه برای سفر خود به فرنگ با کمبود بودجه مواجه شد، امینالسلطان برای حل این مشکل و با گرفتن رشوه از یک سیاستمدار انگلیسی به نام ولف، انحصار توتون و تنباکو را به شرکت انگلیسی واگذار کرد. در آن سالها یک پنجم مردم ایران به کار خرید و فروش و کشت توتون و تنباکو مشغول بودند و سالانه 435 تن توتون و تنباکو به ترکیه، هند و افغانستان صادر می‌شد. سود شرکت انگلیسی را در این قرارداد سالانه 500,000 لیره تخمین می‌زدند و این در حالی بود که این شرکت سالانه 150,000 لیره به دولت ایران می‌پرداخت. قرارداد بین دولت ایران و تالبوت بسته شد و با بازگشت ناصرالدین شاه از فرنگستان فرمان امتیاز صادر شد.
بله، اگه اجازه بدید در مورد این قرارداد با آقای دکتر تهرابند گفتگو بکنم. آقای دکتر، به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما در این وابستگی ساعت‌هایی که داریم سال 1401 رو تموم میکنیم و به سال 1402 وارد میشیم.
بله، سپاسگزارم. آرزو میکنم که سالی بهتر پیش روی شما و همه مردم ایران باشه. زنده باشین. آقای دکتر، در این قرارداد تالبوت جوری بود که هم در واقع صدای خیلی از کسانی که داخل ایران به تجارت توتون مشغول بودن در آمد و هم صدای روس‌ها هم حتی در اومد، میگفتن که با قرارداد ترکمنچای در تضاد. کمی در مورد این قرارداد صحبت بفرمایید که چه شد اصلا. درسته که حالا میگن که ناصرالدین شاه در واقع دستش خالی بود و نیاز به پول داشت، اما خود در واقع این که اصلا چه زمینه فراهم شد که اصلا بحثش پیش اومد که ناصرالدین شاه به فکر کسب درآمد از این قضیه هم افتاد، این زمینه هاش رو هم بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت حضرتی و عزیزان شنونده که بحث دوره ناصرالدین شاه صرفا نیستش که بگیم در مضیقه مالی قرار گرفت بود و این مضیقه مالی منجر به انعقاد قراردادهایی مثل رویتر، تالبوت، قرارداد برادران لینچ و بانک شاهنشاهی، بانک استقرازی. به واقع هم میتونیم بگیم که زیادخواهی‌های ناصرالدین شاه و سفرهایی که به اروپا داره عامل بسیار مهمی در واگذاری امتیازات این چنینی به دولت‌هایی مثل انگلستان، روسیه است و یک وضعیت نامطلوب و ناگواری رو برای جامعه ایران پدید میاره که وضعیت نیمه استعماری است. یعنی حداقل مستعمره هم نمیشیم که یک سری از مثلا اصول و چارچوب ها و قواعد مدنیت یا مدرنیته در ایران به نوعی اعمال بشه.
بله.
و این وضعیت نیمه استعماری ایران رو همگون میذاره. به عنوان مثال همین بحث راهن اگر در نظر بگیریم، اگه وضعیت نیمه استعماری بر جامعه ایران حاکم نبود، مدت‌ها قبل‌تر از دوره رضا خان و رضا شاه به تعبیری میتونیم بگیم که راهن در ایران احداث میشد. اما برگردیم به سوال حضرت عالی که خب به هر صورت قرارداد تالبوت هم یه قراردادی هستش که روسا عنوان میکنن که ننگین‌تر از قرارداد ترکمنچای هست. به هر صورت رقیب هیچ وقت نمیاد حسن و یاد قول بر حسن خلق رقیب خودشو بیان بکنه و این شدت و حدت این قرارداد یا اعمال نفوذ دربار رو نشون میده، چرا که فضای دربار دوره ناصرالدین شاه و دوره مظفرالدین شاه دو قش کاملا در وضعیت سیاست موازنه مثبت تأثیر داشت. موازنه مثبت هم خدمت از شما و عزیزان شنونده عرض کنم که یعنی واگذاری امتیاز و بهره‌وری امتیازات برای کشورهایی که میخوان در ایران به نوعی به منافع دست پیدا کنن و اندک سرمایه‌ای هم به درباریان برسه، که این وضعیت رو در قالب دو گروه انگلوفیل و روسوفیل میشناسیم، یعنی طرفداران سیاست‌های انگلستان و طرفداران سیاست‌های روس.
بله.
این وضعیت ناهمگون به هر صورت ایران رو به سمت پیش میبره که شخصیت مثل ناصرالدین شاه برای سفر اروپایی خودش استقرار میکنه. اما مهمترین بحث که من فراتر صحبت روس‌ها و کارگزار روس عرض کنم اینه که اصلا ملت ایران رو انگلیسی‌ها در دو مرحله تحقیر کردن. یک بار در همین قالب قرارداد تالبوت هستش که بهترین توتور جهان رو در اون مقطع زمانی به تعبیر میتونیم بگیم که در ایران بود، انگلیسی‌ها از ایران امتیازش عقد میکنن با 15000 لیره.
بله.
در حالی که عثمانی توتون و تنباکوش درجه 3 هستش با 75000 لیره. این در واقع میتونیم بگیم تحقیری هستش که نسبت جامعه ایران داره صورت میگیره و شخصیت مثل ناصرالدین شاه در این قضیه کاملا مقصر هست. و جالب اینجا هستش که در قالب ملی شدن صنعت نفت هم همین وضعیت هست، یعنی زمانی که کشورهای عربی که شاید زمان استقلال طلبی اونا حدود 30 سال 40 سال میگذره، ایرانی که با تمدن 9000 ساله سابقه و سابقه داره در موقعیت جهانی همیشه نقش داشته، این فرایند به سمتی میره که مثلا کشورهای عربی نفت رو میفروختن حدود نزدیک به 2 دلار، در حالی که انگلستان با تحمیل قرارداد الحاق 1933 سعی میکنه که نفت ایران رو با مثلا حدود 75 سنت بخره. این با تأثیری هستش که نسبت به جامعه ایران و یا در واقع منابع ایران انگلیسی ها در پیش میگیرن. و این موارد متعدد هستش در نوع سیاست گذاری های انگلیسی ها یا نوع سیاست گذاری هایی که روس ها داشتن.
بله.
اما به هر صورت شخصیت ها اولا یه مثلا تجار و امین الدوله باید این قضیه میشن، افشاگری هایی نسبت به تبعات این قرارداد دارن. بعدش هم که فال اسیری در یکی از علمایی هستش که در شیراز هست نسبت به این جریان اعتراض میکنه و سید جمال الدین اسدآبادی که اون قاعده فقهی که ما در اسلام داری به نام نفی سبیل در این رابطه دخیل هستش و موجباتی میشه برای صدور فتوای میرزای شیرازی در جهت لغو این قرارداد و با یک جمله الیوم استعمال توتون و تنباکو به عین نحو مبارز با ایمون زمان هستش، فرایندی ایجاد میکنه که هم استعمار دوچار تزلزل میشه در برابر این تفکر و همگرایی و همنوایی مردم و هم خود استبدادی که محمد در واقع ناصرالدین شاه ایجاد کرده.
بله.
این فرایند رو ما در این قالب داریم و خوشبختانه با هوشمندی جامعه ایران در اون زمان نه دربار این قرارداد ننگین تعبیری لغو میشه.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر تهرابند. اگر نکته باقی نمونده از محضر شما مرخص میشه.
سپاسگزارم. بنده هم از همین فرصت استفاده میکنم، آرزوی توفیق برای یکایی که از دانشمنده دارم در سال جدید، انشالله سالی پربار براشون باشه، پر از موفقیت و توأم با سلامتی.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم و پیشاپیش سال نو رو خدمت شما تبریک میگم. امیدوارم بتونیم در سال جدید هم از حضور شما استفاده بکنیم و از شما بیاموزیم.
انشالله
زنده باشید.
ایام به کارتون باشه.
منم جدار که تشکر کنم از استاد مجدی نازنین، سال خوبی پیش رو داشته باشید، همیشه یار و یاور برنامه زنده سرزمین من و همینطور سرزمین نوروز بودین. آیه تهرابند هم همینطور، دکتر تهرابند نازنین که الان روی خط هستند و از همراهیشون همیشه بهره‌مند بودیم. آی دکتر خیلی ارادت داریم، مشتاق دیداریم قربان.
سپاسگزارم. من یه جمله باز عرض کنم خدمت شما و در واقع سپاسگزاری کنم از شما و عوامل اجراییتون، تهیه کننده محترم و رادیو فرهنگی که برای اطلاع فرهنگ ایران به تاریخ ایران خیلی خوب داره میپردازه، به حوزه فرهنگ عامه میپردازه. امیدواریم که انتقال فرهنگی و میراث فرهنگی به واسطه این رسانه به نحو مطلوب صورت بگیره و انگیزه مضاعفی برای عزیزان شنونده باشه در جهت نگاه ویژه به هویت خاص ایرانی.
خیلی متشکرم از حضور ارزشمند.
زنده باشین. ایام بکامتون.
بدرود.
سال نو پیشا پیش مبارک. خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
شاهنامه پژوهی
به یاری یزدان. امروز یه شگفتی دیگری از شاهنامه رو عنوان میکنم که فرزندان ایران رو از خواب بیدار کنه. یه مطلب مهمی که در آغاز شاهنامه، از آغاز شاهنامه تا فریدون که سپهسالاران بود که بعد از اون رفتن اروپای دور که جنگ ها آغاز میشه، این اونا که رفتن برمیگردن اینجا بینن زمین زندگی خوبی داشتن، بریم از دست ندیم، جنگ ها آغاز شد. پیشتر از اون زمان ها طور دیگه سنجیده میشد و مکان ها جوری دیگه سنجیده میشد. حالا در زبان اوستایی که کهن‌ترین زبان آریایی جهان هست و کهن‌ترین زبان جهان هست، زمین درش مؤنث و حالا ما در زبان فارسی مؤنث مذکر دیگه نداریم، اما خب در زبان اوستایی داشتیم. زمین مؤنث و مردمان، توده مردمان مذکر میشن. ولی الان در زبان‌های اروپایی که هنوز مؤنث مذکر دارن، مثلا زبان فرانسه، هنوز این چیز هست که یعنی مثلا دو تا شهر اگر با هم دیگه پیمان ببندن میشن خواهر شهر، چون زمینه، اون زمین مؤنث هنوز. یا اینکه اگر دو دانشگاه با هم دیگه پیوند پیدا کنن باز اونا میشن دو تا دانشگاه خواهر شدن. هنوز در زبان‌های اروپایی این هست. به همین دلیل که زبان اوستایی زمین به صورت مؤنث بود. حالا ما یه دوره‌ای در تاریخ ایران داریم که ضحاک اومده ایران رو تصرف کرد و این دوره 1000 سال طول کشید. البته ضحاک شخص نبوده، حکومت بابلیان بودن که مسلط شدن بر ایران، ولی چون که در اون زمان یک پدیده شگفتی در ایران رخ داد و اون که یعنی دماوند شروع به فعالیت مجدد کرد و البروز که در مرز کردستان هم از که اونجا عضو ایران بود، هر دوتا شروع کردن، شد دوتا اجدهاک، دوتا مار روشونها. وقتی که کشور تبدیل به یک شخص بشه، بنابراین کوها میشه دوتا مار روشونش که اینها بچه های ایران رو فدا میکردن، میکشتن به خاطر این فروکشی خشم آتششان. 1000 سال طول کشید این جریان و ما میبینیم که ضحاک با دو تا از دختران جمشید، اونو جمشید هم باز شخص نیست، جمشید هم باز زمانه، حالا با دو تا از دختران جمشید ازدواج میکنه، یکی سنگ هبک، یکی ارن هبک، و بعد این دو تا دختر در طول 1000 سال ضحاک زن اون هستن. هنوز هم خیلی زیبا و خوب هستن. خب این همچی چیزی ممکن نیست. اولا ضحاک 1000 سال زندگی کنه، دوره ستم بابلیان بر ایران میتونه 1000 سال باشه، اما شخص نیست. ولی خب در شاهنامه و همین به صورت اجداد و ضحاک در اومده و این دوتا هم که زن اون شدن، این دوتا عبارتند از دو سرزمین که زیر فرمان ضحاک قرار گرفتن. این دوتا سرزمین معنیش در زبان اوستایی روشن میشه. ارن هبک یعنی زیبا گفتار، وکه یعنی گفتار، ارنه یعنی زیبا، و سنگ هبکه یعنی سنجید و گفتار. شما ببینید مثلا زبان سانسکریت بیشتر از زبان عربی مذکر و مؤنث و دو نفری و سه نفری و چند نفری داره. این زبان میشه سنگ هبک، یعنی زبانی که باید سنجیده باش صحبت کنیم. ارنه هبک زبانی مثل زبان امروز ایرانیه، مثلا یا زبان پهلویه که گفتار بهش آسان‌تره، زیباست، زبان زیباست، سنجیده نیست. خب پس بنابراین ضحاک یعنی حکومت بابلی که خودش 1000 سال عمر میکنه، دوتا دختر از دختران جمشید، یعنی دوتا سرزمین ایران رو تصاحب میکنه که این مردمان این سرزمین به دو گونه سخن میگن، یکی زیبا گفتار هستن که این مؤنث و مذکر و تثنیه و جمع و اینها ندارن، یکی سنگ‌طبقه که اینا رو دارن. این دوتا هر دوتا زن ضحاک هستن، تا وقتی که فریدون میاد و نجات میده تازه اینا هنوز هستن. چرا؟ برای که این زمین هنوز هست و اونایی که دارن سانسکریت صحبت میکنن هنوز هستن، اونایی که دارن فارسی صحبت میکنن هنوز هستن. اینها رمزهای شگفت شاهنامه است که تو این را دروغ و فسانه مخان، به یک سان روش زمانه مدان، از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد.
چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان، هنر خار شد خار شد جادویی ارجمند. نهان راستی آشکارا گزند.
سرزمین
نورو بله، خیلی متشکریم از همراهیتون. دوستان شنونده برنامه زنده سرزمین نوروز رو میشنوید از رادیو فرهنگ گروه تاریخ و اندیشه، از همراهیتون ممنونیم. چقدر سخنان ارزشمندی شنیدیم امسال از استاد فریدون جنیدی، خدا حفظشون کنه انشالله،
آمین.
شاهنامه پژوه و زبانشناس بسیار بسیار ارزشمند و فرهیخته، انشالله که بتونیم قدردان علم و دانش این بزرگوار باشیم
انشاءالله. یه نکته که باید گفت، من قبل از این که بگم که در واقع این که بودن امثال استاد جنیدی به ما در واقع شناختی میدن از این که ما وقتی مثلا با حماسه روبرو هستیم با چه ویژگی هایی روبرو هستیم که با در واقع یک درک درست شاهنامه رو بخونیم. بله. چون که خب یکی از ویژگی های حماسه اغراق و بزرگ نماییه، گاهی ممکنه که مورد پرسش قرار بگیریم که مثلا ضحاک چگونه هزار سال عمر میکنه، یا بعضی از ویژگی های عجیب غریب ها، مثلا توصیف هایی که میکنه وقتی فردوسی توی جنگ ها مثلا میگه که گویی که زمین به آسمان هفتم رفت، توصیف هایی که میکنه آسمان سیاه شد، این ها همه ویژگی های حماسه است. ولی میخوام از فرصت استفاده بکنم یه توصیفی که استاد جلال خالقی مطلق میکردن در مورد شاعران و نسبتشون با فردوسی و شاهنامه، میگفتن که خیلی جالب بود برای فهمیدن بزرگی شاهنامه. میگفتن که بعضی از آثار ادبی و بعضی از شاعران مثل باغچه های زیبایی هستن در ادبیات ایرانی که آدم میسته نگاهشون میکنه و لذت میبره. خب بالاخره با یک نگاه میشه این باغچه ها رو دید زیبایشون رو. بعضی از میگم مثلا مثل عنصری، مثل فرخی، مثل رودکی، بعضی از شاعرها هستن که اینا مثل یک باغن، بزرگترن، بعد برید چون یک چرخی بزنیم، مثل حافظ و سعدی و مثل خیام و مثل عطار. و گفت شاهنامه و فردوسی مثل جنگلن.
بله، عمق زیاده، بهش
گم میشی. آره
واقعا هم همینه،
نوارد بری درش،
واقعا هم همینه. خدا حفظشون کنه انشاءالله. به به، خب پیامکم بخونیم.
بله بله.
شنوندای ارجمند، از آیین ها و سنت های نوروزی شهر و روستای خودتون برامون بگین، چه آیین هایی داشتین و دارید هنوز؟ خیلی از آیین ها متاسفانه کمرنگ شده، برگزار نمیشه متاسفانه. تقیه براتی از دورچه اصفهان نوشته: آیا عباسی سلام بر شما و همکاران، سال نو پیشاپیش مبارک باشه. خیلی مخلصیم آقای براتی دوست عزیز همیشه یه برنامه. جلال کلهر عزیزم